اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد سیما بقیت الله فی الارضین. اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. با اجازه اساتید گرام، به خصوص حضرت آیت الله سیدان، صحبتمون رو شروع میکنیم و در واقع درس پس میدیم و عذرخواهی هم میکنیم از این تصدیقی که به هر حال خودشون امر فرمودند و باز عذرخواهی میکنیم. موضوع بحث بنده مرجعیت اهل بیت علیهم السلام در خداشناسی هست. چند تا مقدمه عرض بکنم تا برسیم به اصل بحث. نکته اول اینه که ما مباحثی رو که دوستان در روز اول در مورد مفهوم مرجعیت و دلیل اون بیان شد و به یک معنا به دو سوال اول و دوم پاسخ داده شد، اجمالاً اونها رو قبول داریم و دیگه نمیخوایم به اونا برگردیم. خب در روز اول هم بیان شد مفهوم اهل بیت، هم مرجعیت اهل بیت، هم در ابعاد مختلف و قدر متیقنش هم بحثای دینی بود. حالا در بحثای پزشکی و بحثای دیگه یک اختلاف نظرهایی بود. ما در واقع امروز میخواییم، یعنی در این صحبت میخواییم که نحوه مرجعیت اهل بیت رو در خداشناسی بحث بکنیم. اجمالاً قبول میکنیم قدر مشترک فرمایشات اساتید معظم رو در روز اول که حداقل از نظر امامیه اهل بیت علیهم السلام محل رجوع هستن، همراه با حجیت مطلق یا به تعبیر بنده معصومانه، و حجیت اونها هم انواع مختلفی داره، مثل تأسیس، صیانت، انتقال، تفسیر، تذکر، و همینطور در مرجعیت در علم و عمل. البته این به این معنا نیست که ما انواع دیگری از مرجعیت رو برای غیر امامیه منکر باشیم، که به نظر میرسه برای اهل سنت هم اهل بیت مرجع بودن، ولی نه مرجع معصوم. حالا من در ضمن صحبت‌ها این رو نشان خواهم داد. خب بحث خودمون رو با این سوال شروع میکنیم که خب همه ما میدونیم که شناخت خدا، حالا اگر این بلنگو یه خورده بیشتر بشه بهتره، چون تون صدای ما هم یه خورده پایینه. عرض به خدمت شما که دست خودمونه، میتونیم زیادش کنیم این تون صدا رو، چیز رو در واقع
فرمانه یه مقدار میشین آورد نزدیکتر.
دیگه باید یه خورده داد بزنیم تا صدامون برسه. خیلی خوب، شناخت خدا خب گام اول دینه و تا خدا اثبات نشه نوبت به اثبات نبوت و بعد امامت نمیرسه. بنابراین چگونه است که ما میتونیم در بحث خداشناسی از اهل بیت استفاده بکنیم؟ اهل بیتی که هنوز فرض اینه که اثبات خدا اثبات نشده که تا به نبوت و بعد از اون به اهل بیت برسیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که مرجعیت اهل بیت در خداشناسی، به خصوص اثبات خدا، مرجعیتی تعبدی نیست، بلکه یک مرجعیت ارشادی و تذکری است. و از این جهت هم همه فرق دیگر، حتی اونایی که مرجعیت اهل بیت رو با عنوان عصمت یا مرجعیت مطلق قبول ندارند، هم در واقع اهل بیت براشون کمابیش مرجع بوده و متأثر شدند. اهل بیت در بحث خداشناسی عقل رو از یک طرف اثاره کردند و فطرت و قلب رو بیدار کردند. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد وظایف پیامبران، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و بعد در ادامه میفرمان ولی یسیرو لهم دفاعین العقول. خب پس بنابراین در بحث خداشناسی به خصوص اثبات وجود خدا، مرجعیت اهل بیت یک مرجعیت ارشادی و تذکری و تنبیهی است، نه تعبدی. نکته دیگه اینه که مرجعیت اهل بیت رو حداقل از سه راه در مباحث اعتقادی از به خصوص خداشناسی میشه نشون داد. راه اول اینه که نشون بدیم که اهل بیت شاگردانی رو تربیت کردن در کلام و در خداشناسی که اونها سرآمد متکلمان و الهی دانان محسوب می شوند. راه دوم تأثیرگذاری آموزه های اهل بیت بر روی متکلمان امامیه و حتی غیر امامیه است. و راه سوم نشون دادن برجستگی های آموزه های الهیاتی و توحیدی بر جای مانده از اهل بیت که تقریبا میریم تو فضایی که آقای دکتر منتظری و جناب آقای دکتر قدردان در واقع در این فضا صحبت کردن. خب اما در حوزه اول، حالا حوزه اول و دوم رو سعی میکنم خیلی مختصرتر، گرچه امروز کلن مباحث خیلی فشرده شده چون بعد از ظهر رو نداریم و همه باید خیلی فشرده صحبت بکنن، وقت هم کمه. در حوزه شاگردان از چند نفر ما میتونیم یاد بکنیم؟ قیس معاصر ظاهراً اولین متکلم امامی است که نقل شده در همین کتاب اصول کافی هم هست که کلام رو و مباحث خداشناسی رو از امام سجاد علیه السلام آموخت. هشام بن سالم از متکلمان سرشناس امامیه از اهل بیت بهره‌های فراوانی بردند. خود ایشون ادعا میکنه که بعد از یک گفتگویی با امام صادق علیه السلام در مباحث توحید عالمترین شخص در توحید شده. همینطور در مجالس مختلف کلامی ایشون حضور داشته، از اهل بیت سوال کرده، استفاده کرده و مباحثی رو در زمینه توحید بیان کرده و اصلا مشهور به متخصص در توحید از بین شاگردان اهل بیت و امام صادق علیه السلام. نفر بعدی هشام ابن حکم هست که خب بزرگترین متکلم امامیه علل اطلاق در عصر حضور، که ایشون بعد از اینکه گرایش پیدا میکنه به تشیع، ابتدا بر اساس گزارش هایی وجود داره، حالا فرصت نیست این گزارش ها رو از رو بخونیم، معتقد بوده که امام فقط در حیطه احکام فقهی مرجع معصومانه است. در اعتقادات ما از عقل استفاده میکنیم، نیازی نداریم. اما در یک گفتگویی که با امام صادق علیه السلام در واقع در ایام حج برای ایشون رخ میده، متوجه میشه که نه، در مباحث اعتقادی هم و در مباحث حتی خداشناسی هم اهل بیت مرجعند و باید از اونها استفاده کرد و نظرش در واقع بر میگرده و معتقد میشه به این که جایگاه امام به عنوان مرجع حل و فصل همه اختلافات و پاسخ به همه نیازهای انسانه. همه اینا گزارشه، بر اساس گزارش هاست که منابعش اینجا موجوده دیگه، فرصتی نیست. لذا هشام ابن حکم در ابتدای یک مناظره‌ای با ابوالحزیل علاف، یکی از سران معتزله، بحث این میشه که ابوالحزیل علاف میگه بحث میکنه و من پیروز شدم، شما بیا و طرفدار ما بشو، معتزلی بشو، اگه شما پیروز شدی من میام و امامی میشم. هشام میگه نه، این انصاف نیست، اگر من پیروز شدم تو بیا امامی بشو، اما اگر تو پیروز شدی من نتونستم جواب بدم، میرم از امام صادق علیه السلام میپرسم، میام جوابتو میدم، چون من یک مرجع دیگری دارم غیر از عقل. تو مرجعت عقل، با عقلم که دیگه نتونستی حرفی بزنی، تسلیم شدی، اما من یه مرجع دیگه دارم، اون قطعا جوابشو میده، ولذا اگر من نتونستم جواب بدم میرم میپرسم، ولی تو دیگه نتونستی، کسی نیست که ازش بپرسی، مرجع دیگری نداری. که خیلی جالبه این مرجعیت اهل بیت رو به خوبی در واقع در مباحث خداشناسی و کلام هم نشون میده. همینطور هشام وقتی که مناظره‌ای با عمر ابن عبید که در واقع فرد دوم یا اول معتزله است بعد از واصل، بعضی میگن فرد اول، گزارش مناظره خودش رو با عمر ابن عبید مطرح میکنه، امام صادق علیه السلام میگه این برهان مفسر رو از کجا آوردی؟ هشام میگه شیئون اخستهو منک و علفتهو، یه چیزی رو شما فرمودید من همین رو گرفتم بازش کردم. یعنی اون مرجعیت در واقع امام رو و اینکه اون محتوا رو از ایشون گرفته، اما خودش تبیین کرده و تحلیل کرده. پیروان کلامی هشام هم افراد متعددی درشون این رویکرد دیده میشه. نظام از علی ابن اسماعیل میسمی گزارشی مشابه مناظره ابوالحزید و هشام نقل کرده. در مجلسی یونس ابن عبدالرحمن، هشام ابن ابراهیم مشرقی، جعفر ابن عیسی یقطینی و موسی ابن صالح در محضر امام رضا علیه السلام حاضر بودند. جعفر ابن عیسی اظهار میکنه که هشام علم کلام رو به اونها یاد داده و در پایان مجلس هم هشام ابن حکم منظوره، هشام ابن ابراهیم و جعفر ابن عیسی یقطینی میگن ما روشمون رو هم از اهل بیت یاد گرفتیم و به طور مشخص از کتابی به نام الجامع اسم میارن که این کتاب مجموعی از اقوال کلامی ائمه اطهار بوده. بحثایی هم که مؤمن طاق، نفر بعدی مؤمن طاق، در مباحثی مثل معرفت الله و صفات الهی ازش نقل شده، عیناً در روایات اهل بیت ما اونها رو میتونیم ببینیم که حالا فرصت نیست اونها رو بحث بکنیم. اصحاب ائمه غیر از محتوای کلامی و مباحث خداشناسی، حتی در روش بحث در مورد مباحث کلامی و دفاع و مجادله هم نقل شده که از ائمه استفاده کردن، غیر از محتوا حتی در روش ها، که مؤمن طاق در واقع نقل میکنه که در یک مناظره‌ای که از با امام صادق علیه السلام داشته، روش‌های مناظره رو از امام صادق علیه السلام یاد گرفته. و همینطور در یک مناظره‌ای که قرار بوده با ابن ابوالاوجا داشته باشه، قبلاً خدمت امام میرسه و امام میگه چجوری وارد بحث بشو، از کجا شروع کن، اگه اون اینو گفت شما اینو بگو، هم محتوا رو میگه هم روش ها رو یاد میده. و همینطور اصحاب دیگه هشام بن حکم باز گزارش هایی داریم که میگه که من روشم رو از اهل بیت آموختم. و عرض به خدمت شما حتی در یک مناظری در اون مرد شامی که ظاهرا در حج هم بوده، امام همه اصحاب رو که بودن 5-6 نفر دعوت میکنه، بعد از مناظره اونها روش های اونها رو تصحیح میکنه، یعنی روش مناظره در مباحث خداشناسی و توحید رو هم حتی به اونها یاد میده و خطاهای اونها رو در واقع بیان میکنه، اشکالاتشون رو میگه، تو قیاس کردی، قیاس اشکال داشت، تو از مطلب باطل استفاده کردی و مواردی از این قبیل. خب از این بحث اول میگذاریم. راه بعدی تأثیرگذاری آموزه‌های اهل بیت در بین متکلمان هست. خب در بحث قبلی همین تأثیرگذاری رو ما دیدیم، ولی فقط در امامیه. تو این بحث مسئله اعم از امامیه و غیر امامیه است. مهمترین استدلالی که متکلمان در بحث اثبات وجود خدا دارن، برهان حدوث هست و برهان حدوث رو ما میدونیم که اهل بیت بیان کردن. حالا بعدن که وارد بحث سوم شدم این رو بیشتر توضیح میدم. در بحث صفات الهی، امامیه و معتزله بسیاری از مطالبشون رو به اعتراف و تصریح خودشون از امیرالمومنین و اهل بیت گرفتن. مثلا نظریه نفی صفات که معتزله و امامیه اون رو قبول داشتن، نخستین بار در سخنان امام علی علیه السلام مطرح شده و خود اونها هم به این مسئله اعتراف کردند. اسکافی معتزلی ادعا میکنه، عبارتی هست که حالا من دیگه عبارتش نمیخونم، که بسیاری از متکلمان مسلمان، نمیگه معتزله، یعنی همه متکلمان، از سخنان و خطبه ها و مواعظ امام علی علیه السلام بهره های فراوانی بردن. مرحوم سید مرتضی از متکلمان امامی بغداد هم میفرمایند که سرچشمه عدل و توحید در تعالیم امام علی علیه السلام هست و فرزندان ایشان، و میگه متکلمان هرچی گفتن توضیح عبارات امیرالمومنین و اهل بیت هست. باز اسکافی معتزلی در جای دیگر یکی از خطبه های امیرالمومنین در بحث توحید رو بیان میکنه و با شیفتگی تمام ادعا میکنه که هرچی متکلمان در توحید دارن از این خطبه گرفتن، و از جمله به نظریه خلقت لامنشی اشاره میکنه که این رو که امامیه و معتزلی و حتی اشاعره متکلمان مسلمان این دیدگاه خلقت لامنشی در مقابل خلقت منشی که در بین فلاسفه مطرح بود و در مقابل خلقت ملاشی که از عدم در واقع در مقابل این مسئله خلقت لامنشی رو مطرح میکنن در این خطبه، و اسکافی میگه این رو همه متکلمان از این خطبه گرفتن و در رد فلاسفه استفاده کردن از این مبنای امام علی علیه السلام. غازی عبدالجبار معتزلی هم جالبه در کتاب فضل المعتزله و طبقاتهم، طبقات المعتزله، ایشون از ابوالحزیل نقل می‌کنه، اول یک خطبه ای رو اشاره میکنه که خطب توحیدی فراوانی از امام علی، توحیدی و عدل، در توحید و عدل از امیرالمومنین ما داریم، و بعد میگه که ما معتزله در توحید و عدل از این خطبه ها استفاده کردیم، و سلسله سند میده. سلسله سندش هم جالبه، میگه ابوالحزیل نقل میکنه که من هرچه در توحید و عدل دارم از عثمان الطویل گرفتم، عثمان الطویل مطالبش رو از واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید گرفته، و این دو نفر از ابو هاشم ابن محمد ابن حنفیه گرفتن، و او هم از محمد حنفیه، و او هم از امام علی علیه السلام. سلسله سند خودش رو هم، خودشون رو هم بیان. اما قسمت سوم که در واقع آموزه های برجسته اهل بیت که ما از این در واقع آموزه ها میتونیم نشون بدیم که اهل بیت در مقابل دیدگاه های مطرح، حالا چه فلسفی، چه کلامی، چه عرفانی که وجود داشته، یک دستگاه فکری هم در خداشناسی، هم در جهانشناسی و هم در انسانشناسی ارائه دادن، که حالا بحث من خداشناسیه و طبیعتا همه مباحث را نمیتونم عرض بکنم، اون روس مطالب را عرض میکنم. در اصل اثبات عقلی خدا، ائمه اهل بیت دو مسیر رو باز کردن که اصل همه این مطالب هم در واقع الهام گرفته از قرآنه. البته اهل بیت گفتن ما هر چی داریم از قرآنه، ولی مسئله اینه که دیگران نتونستن و نمیتونن اینا رو از قرآن استخراج کنن، اما وقتی اهل بیت اینا رو تبیین میکنن، بیان میکنن، ما متوجه میشیم که بله، این مسائل رو در قرآن هم لااقل اشاره شده، و اون عبارت هست از اینکه روش اثبات خدایی که روش آیه‌ایه، و آیات رو هم به دو قسم، آیات آفاقی و انفسی در واقع بیان میکنن، مطرح میکنن. من عرف نفسه فقط عرف ربه، که هم نفس تفسیر شده به بدن انسان و هم روح انسان. روایات عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم اشاره داره به اون جنبه روحانی تفسیر در واقع من عرف نفسه، که انسان وقتی به خودش برمیگرده، تعلقات رو کنار میذاره، فقر وجودی خودشو و مصنوعیت خودشو و مخلوقیت خودشو مییابه و پی میبره به اینکه صانعی داره که او رو تدبیر میکنه. و مسیر بعدی مسیر آیات آفاقی است که از دو مسیر این مسیر توضیح داده شده، یکی برهان حدوث که در واقع برهان رایج همه متکلمان هست، و برهان نظم که برخی متکلمان اون رو بیان کردن. میدونید که قبل از اهل بیت برهان حدوث مطرح نبوده، اصلا به این جهت که فلاسفه اصلا حدوث عالم را قائل نبودن. حدوث که میگیم یعنی همون حدوث زمانی. خب ارسطو که اساسا میگه عالم قدیمه، خدا اصلا کاری به عالم نداره، فقط وجودش باعث حرکت هیولا به سمت صورت اول، صورت اول به صورت سمت صورت دوم، وجودش نظم بخش، همونطوری که معشوق عاشق رو به سمت خودش جذب میکنه، هم برهان حرکت ارسطو که معروفه. دیگران هم خب افلاطون هم عالم رو حداقل ماده عالم رو قدیم میدونه، صورتش هم که مصول قدیم میدونه. نهایت افلاطون فرقش با ارسطو اینه که معتقد بود که خدا این صورت رو بر ماده قرار داده، ارسطو همین رو هم قائل نبود. بعدن هم که فلوتین نظریه صدور رو مطرح کرد، صدور ازلی، بنابراین اصلا حدوث مطرح نبود، حدوث رو اهل بیت مطرح کردن و بعد متکلمان ازش برهان حدوث رو استنتاج کردن، که حالا من دیگه روایتش رو نمیخونم. مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیتی الحمدلله الدال علی وجوده به خلقی و به حدوث خلقی علی ازلی و روایات دیگری که اهل بیت بیانی. اما اهل بیت در کنار این مسیر عقلی که حالا به دو قسم آفاقی و انفسی و انفسی هم خودش به دو قسم بدن و نفس، آفاقی هم به دو قسم نظم و حدوث تقسیم شد، یک راه جدید دیگری رو هم مطرح کردن که باز در نه در فلسفه قبلا مطرح بود، نه حتی در بین متکلمان مطرح بود، و اون راه فطرت بود که باز در قرآن هم به اون اشاره شده که انسان‌ها خداشناس کل مولوده یولد و علل فطره، یعنی علل معرفه به ان الله خالق او، ولولا ذالک لم یعرف احدون من خالق او ولا خالق او ولا من رازق او، که در واقع اهل بیت این مسیر فطرت و معرفت قلبی که اصلش هم برمیگره به عوالم پیشین که آقای دکتر منتظری در انسانشناسی اشاره‌ای و بحثی در این مورد مطرح کردن. امام صادق علیه السلام در مورد این معرفت می‌فرمایند ثبتت المعرفه، در همون عوالم پیشین، در روح انسان، فی قلوبهم و نس الموقف و سیذکرونه یوما ولولا ذلک لم یدر احد و من خالقه و من رازقه، که وظیفه پیامبران هم در این قسمت تذکر و یادآوری همان معرفت، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خب میرسیم به بحث بعدی که بحث صفات الهی و بحث توحیده. خب این بحث صفات از چالشی ترین و پیچیده ترین و پرنزاع ترین بحث ها در علم کلام هست، البته در فلسفه هم این نزاع ها وجود داشته کما بیش و بعد هم وجود ادامه هم داشته. خب دیدگاه هایی که مطرح بوده یا به تشبیه می انجامیده یا به تعطیل، یه عده معطله بودن یه عده مشبهه، و ما میتونیم اینو نشون بدیم، یعنی هم در بین فرق کلامی میتونیم اینو نشون بدیم هم در دیدگاه های فلسفی قبل. البته غالبا تشبیهی بودن، بعضی هم که از تشبیه میخواستن فرار بکنن عملا به تعطیل می انجامید. نزاهایی که معتزله و اشاعره و جهمیه به خصوص، چون میدونید جهمیه اولین بار این بحث از بخ تعطیل رو مطرح کردن و معتزله بعد از اونها، کتابهای فراوانی نوشته شده با عنوان الرد علی الجهمیه که در واقع رد دیدگاه معتزله بود در بحث صفات، که به یک معنا حالا اونا در واقع این رو، یعنی اشاعره و اهل حدیث، جهمیه و معتزله رو در واقع معطله می دونستن، نه معتقد بودن که اونها نه صفت قائلن نه معنای در واقع محصلی برای صفت دارن، در مقابل هم اونها رو مشبهه می دونستن. خب اهل بیت بر اساس توحید این بحث رو مطرح کردن. توحید در روایات بیان شده که ما دو تا اصل بیشتر نداریم، ان اساس الدین التوحید والعدل. شما می دونید بر اساس این دو اصل خیلی از متکلمان به خصوص معتزله کتابشون رو در دو فصل قرار میدن، توحید عدل یعنی خدا، افعال خدا. حتی متکلمین ما هم که نبوت و امامت رو جدا میکنن تصریح میکنن، مثلا سید مرتضی تصریح میکنه به این که اصول دین دو تاست، ما به جهت اهمیت نبوت و امامت و معاد جدا میکنیم، و الا اگر بخوایم خلاصه بگیم اصول دین رو دو تاست، توحید عدل، چون که نبوت و امامت و معاد هم از افعال خداست و ما در عدل بحث میکنیم از افعال خدا. ان اساس دین توحید و العدل. بعد در توضیح توحید میفرمایند اما توحید فان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک. آخه توحیدی که در بین متکلمان مطرح بوده نوعا به معنای نفی شریک بوده. بعضی ها هم بحث بساطت خدا را، احدیت خدا را مطرح میکردن. بعضی ها هم مثل فلاسفه بحث این رو مطرح میکردن که تفاوت هست بین خدا و خلق. اما اهل بیت در بحث توحید بالاتر از اینا رو مطرح کرد، تفاوت هست، خدا هم بسیط هست، شریک هم نداره، اما خدا هیچ شبیهی نداره، نه که صرفا تفاوت هست، هیچ شباهتی نیست. کل به تعبیر امام رضا علیه السلام، کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقی، بلکه و کل ما یمکن فیه یمتن و منسانی. این تنزیه مطلقه که در واقع از یک طرف استدلالات عقلی برش اقامه شده، از یک طرف هم که خب روایات هم مطلب رو بیان کردن هم برش استدلال کردن. بر این اساس در بحث صفات الهی، در بحث وجود شناسی و بحث معنا شناسی وارد میشیم. در بحث وجود شناسی اهل بیت بیان کردند که در واقع از یک طرف صفات رو نفی کردند، یعنی صفاتی که زائد بر ذات، کمال الاخلاص نفی صفات، لشهادت کل صفات ان غیر الموصوف، که اینو خیلی معتزله روش مانور دادن رو این روایت. از طرف دیگه هم در واقع یعنی صفات رو نفی کردن، صفات زائد بر ذات، از طرف دیگه صفاتی که برای خدا اثبات شده برگردوندن به ذات. نه اینکه خدا یک صفتی دارد و این صفت با اون ذات یکیه، اصلا صفت خدا همون ذاته. یعنی به تعبیر متکلمان، متکلمین چهار تا تعبیر دارن در این بحث که یکی از اونها مال اهل بیته. یک تعبیر اینه که مثلا عالمون به علم و علمه غیر ذاته، که این تعبیر اشاعر است. یه تعبیر اینه که خدا عالمون و علمه لیس به موجودم ولا معدوم، که این مال ابو هاشم، در واقع ابو هاشم پسر ابو علی جبایی و بخشی از معتزله. یه تعبیر اینه که عالم و علم او عین ذاته، که تعبیر ابو علی جبایی و فلاسفه. یه تعبیر هم اینه که عالم به ذاته، که تو روایات رو این تعبیر اومدن. حالا دوتا نیست که، حالا بیایم این دوتا رو ببینیم، اصلا علم خدا به ذاته. بنابراین آموزه اثبات بلا تشبیه که در معناشناسی مطرح میشه، در وجود شناسی هم به گونه دیگه مطرح شده. منتها علم چیزی جدای از ذات نیست که حالا بحث بکنیم که این موجوده یا معدوم. اگه موجوده خب خدا اینا داره یا نداره؟ اگه نداره خلو ذات از کماله، اگه داره زائد بر ذاته. نه، علم خدا به ذات هست، این بحث اشتباهه. اما در معناشناسی، من در معناشناسی این مسئله برجسته تره. اهل بیت در واقع با بناگذاری اصل خروج از حدین، که این همه جا در واقع به کار میاد، در همه صفات پرسیدن که آیا میشه به خدا شی گفت؟ فرمودن بله. نعم یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. به خدا میشه شی گفت؟ اگه بله، اگه بگیم خدا شی، اما شی مانند اشیای دیگه، مانند نه یعنی عینش، یعنی هیچ شباهتی نداره. اما تعطیل هم نیست که هیچی نیست خدا، یعنی معدومه، این هم نیست، خروج از حده. این حالا شما در مورد علم هم پیاده کنید، در مورد قدرت هم پیاده کنید. علم هست ولی همون ذاته، نه مثل ما که علم ما زائد بر ذاته، که حالا بیایم رابطه علم و با ذات بررسی کنیم ببینیم این اونه. ان نفس و فی وحدت و کل القوا زائد بر ذاته، چجوریه؟ اینجاست که وقتی از ائمه پرسیدن معنای علم رو بگید، یعنی اون معنای در واقع ثبوتیشو بگید، همون چیزی که فلاسفه میگفتن، مثلا ابن سینا علم خدا به جزئیات و به آینده رو از طریق علم به علت معنا میکنه، مثل علم منجم، صورت. شیخ اشراق علم اشراقی قائل، قبل از علم اصلا وجود نداره، یعنی خدا علم نداره قبل از تحقق. ملا صدر از طریق علم اجمالی در این کشف تفصیلی، چون به خودش علم داره و عالم هم تفصیل ذاته و صادر شده از ذات به عالم علم داره، نه مستقیما. اما ائمه هیچ کدوم از اینا رو نگفتن، بلکه توضیح سلبی دادن. یعنی من اگر معنای اثباتی علم بگم باید چجوری بگم؟ با همونی که تو خودمونه، مثل بقیه دیگرانی که میگن 40 تا قول در مورد علمه، هر کسی قیاس کرده به یک نوع علم بشری. اساسا ما اگه اون علم ذاتی خدا رو به شکل ثبوتی، یعنی کن به تعبیر روایات، بیان بکنیم، علم که عین ذاته، یعنی ذات رو بیان کردیم، و در حالی که ذات قابل بیان نیست، قابل تصور نیست. خیلی ها میگن ذات قابل تصور نیست، اما تصورم میکنن، یعنی علم بشری رو تصور میکنن، به خدا نسبت میدن، بعد میگن ما ذات خدا رو تصور نکردیم. از یک طرف هم میگن علم خدا عین ذاته. های علم خدا عین ذاته، معنای علم هم همین علم بشریه. خود ذات خدا رو تصور کردی به شکل بشری.
اینجا بین وجود شناسی و معناش از داره خلط میشه.
نه، هر دوتا رو جدا جدا عرض کردم. هر دوتا رو جدا جدا عرض کردم. در وجود شناسی ما میگیم علم خدا همون ذاته، در معناشناسی تفسیری که برای علم خدا میکنیم که همون ذاته، میگیم جاهل نیست، میگیم این علمی که من تصور میکنم خدا اینو خلق کرده، علم خدا که همون ذاته برتر از این علمه. همه اینا در روایت بیان شده، 10 نوع ما الهیات در بحث صفات بیان کردیم که 4-5 تاش رو اهل بیت تایید کردن، که یکیش الهیات سلبیه، یکیش الهیات فعلیه، یکیش الهیات کارکردیه، و آخریش هم الان اشاره میکنم که این دیگه از برجستگی های بسیار بالای اهل بیت، و اون الهیات تعبیری است که دیگه امام رضا این کلمه رو به کار برده، که امام رضا علیه السلام در اون خطبه ای که وقتی به مرو آمدن و مأمون خواستن که خطبه ای بیان بکنن، یک خطبه قرائی که آغازش هم شبیه خطبه امیرالمومنین هست، اول الدین معرفت الله و کمال معرفته الی آخر، تا به بحث اسماء و صفات که میرسن میفهمن فاسماء او تعبیر، یک دنیا مطلب تو اینه، به شرطی که بیای مراجعه کنیم به اهل بیت، به شرطی که یک نظام. آخه ما خیلی وقتا که مراجعه میکنیم این که نمیشه، چون یه نظام دیگه تو ذهنمونه، اصلا این برای ما قابل فهم نیست، لذا فورا تعبیلش میکنیم به یک بحثی در اون نظام‌های بشری، برای ما قابل فهم نیست. نه، این یک نظامه، به همه سوالات هم جواب میده در جای خودش، مستقلم هست مثل نظام های دیگه، مبانی خودش هم داره. میفهم فاسما و تعبیر، این جنبه جنبه قلبی اسما و صفاته. یعنی همونطوری که در اصل شناخت خدا ما دو مسیر داشتیم، مسیر عقلی که خودش مسیرهای مختلفی داشت، انفسی آفاقی هر کدوم از اینا باز تقسیماتی داشتن، در و یک مسیر قلبی داشتیم که خداوند خودشو به روح انسان شناسانده، عرف نفسه و عرف شخصه. اینجا هم بر اون مبنا، نه بر اساس مبانی بشری، بر اون مبنای معرفت فطری اسما و صفات تعبیرند از اون معرفت پیشین. به تعبیر امام رضا علیه السلام، خداوند شاهد است نه غائب. ما با اسما و صفات خدا را کشف نمی کنیم، کشف مدخول نمی کنیم، بلکه خدا را شناخته ایم. اسما و صفات ما را عبور می دهند به اون. این عبور یک عبور معرفتی است، یک عبور قلبی و شهودی است که هیچ کس، هیچ فیلسوفی به این نه در گذشته نه در آینده رسیده و نه خواهد رسید. و حتی متکلمان، مگر متکلمان عصر حضور در مدرسه مدینه و کوفه و قم، بعدش دیگه کلن این بحثای قلبی کلن از کلام ما حذف شد متاسفانه. فاسماء و تعبیر. میرسیم به عدل الهی. این اساس دین از توحید و العدل. در عدل الهی دیگه همه گفتن که اهل بیت مرجعند، سنی ها هم گفتن مرجعند، معتزلی ها هم گفتن و عبارت ها فراوانی که فرصت ما نداریم. فقط من اجزای عدل الهی رو عرض به خدمت شما اشاره میکنم با توجه به وقت. خب یکی از اجزای بحث عدل، یعنی شاید مبنای کل مباحث، حسن قوه عقلیه. اصلا عدل رو متکلمانه ما چجوری معنا میکنن؟ تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب، یعنی بر اساس حسن قوه معنا میکنه. کارهای خدا حسن قبیح نیست، پس مبتنی بر حسن قوه. خب شما میدونید که اشاعر حسن قوه عقلی رو قبول نداشتن. این که گفته میشه اشاعر مخالف عقلن، اشاعر عقل عملی رو قبول، عقل نظری رو قبول داشتن، همه معانی عقل رو قبول داشتن. خود اشعری در کتاب اللغت چندین برهان عقلی بر اثبات وجود خدا، از جمله برهان حرکت ارسطو رو بیان کرده. عقل عملی رو قبول نداشتن، حسن قوه عقلی رو قبول نداشتن، مثل فلاسفه. فلاسفه هم قبول نداشتن، اصلا هیچ وقت قبول نداشتن. فلاسفه هم حسن قوه رو، حالا بعضی فلاسفه که متکلم فیلسوف هم مثل لاهیجی، خب اونا استثناء هم، ولی از اعتباریات میدونن حسن قوه عقلی قبول ندارن، عقلایی قبول دارن. و بنابراین اینجا هم اهل بیت بیان کردن که حسن قوه و بر اساس استدلال های فراوان امام صادق علیه السلام برای اثبات نبوت به حسن قوه عقلی استناد میکنه. حالا که من توضیح، وقت نیست که استدلال رو بیان بکنم. و در اصول کافی هم خب چندین روایت هست که حسن قوه عقلی رو صریحا بیان. بحث بعدی در ذیل عدل امر بین الامرینه. خب شما میدونید متفکران در طول تاریخ اکثریت جبری بودن، اونایی هم که با جبر مخالفت میکردن تفویضی بودن. از قدیم من بخوام بگم، فلاسفه ارسطو، افلاطون، فلوتین، دیگران، از رواقیان، اینا جبری بودن. مقابل اینا اپیکوریان بودن، هر نوع قضا و قدری رو انکار میکردن برای رد جبر، که جبر منجر میشه به ظلم. چرا؟ چون اگر خداوند، همونطور که استدلال شده در روایات به دو صورت، اگر خداوند ما رو مجبور کرده، پس خدا کارهای زشت ما رو داره انجام میده، پس دیگه تنزیه الباری هم فعل قبیح نشد، فعل همه فعلهای قبیح رو خدا داره انجام میده. یک. و استدلال دوم اینه که اگه خدا داره انجام میده، بعدش هم روز قیامت ما رو عذاب میکنه، اگه ظلمه که خودش انجام داده من عذاب میکنه. میرزا عماد یه تعبیری داره در اون رساله جبر خلق الاعمال، میگه که خدا افعال رو خلق کرده، علت العلل افعال خداست. بعد میگه که خواهی اشکال بشه که پس بهشت و جهنم چی اگه افعال جبریان؟ میگه اونم جبریه. خب اگه اینجوری جبری باشه که این اشکال داره که. میگه چه اشکالی داره؟ این مثال طب روحانی فیزاله که مثال طب جسمانی، همونطوری که داروساز دارو درست میکنه، مریض میخوره، رو کی اثر میکنه؟ رو مریض، یا میمیره یا زنده میشه. ولی داروس دکتر درست کرده این دارو. اینجا هم عمل زشت منو خدا درست کرده، اما تو من درست کرده، پس من باید عذاب ببینم. اهل بیت میفرمان نخیر، این ظلمه. اینکه خداوند کار زشت رو در من ایجاد کنه بعد بگه چرا کردی، برو جهنم تا ابد بسوز، این ظلمه، این قبیحه، و خدا منزه از فعل قبیحه. یا جبری بودن یا اونایی هم که مخالفت میکردن مثل معتزله. معتزله میومدن چی میگفتن؟ میگفتن که قضا قدر رو انکار میکنن، قضا قدر رو به معنی اعلام احکام میدونستن. حاجه داره دیگه تو تجرید. ائمه اومدن اینجا آموزه امر بین الامرین رو مطرح کردن، نه جبر نه تعویض. حالا اشاعره، البته میدونی اشاعره غیر از اهل حدیث هم، بعد از ائمه اشاعره، جدشون سلفشون اهل حدیث، اشاعره هم خواستن تقلید کنن. خود اشعری هم گفته نه، نه جبر نه تعویض، اما کسر رو مطرح کرده که از جبر هم بدتره، یعنی هیچ فرقی با جبر نداره. بنابراین این آموزه رو مطرح کرده و حالا به این آموزه چقدر متکلمان به این امر بین الامرین تمسک کردن، حالا چقدر واقعا موندن بعضی ها توش، و بعد در ادامه بعضی تفسیرها رو ما میبینیم که باز به جانب جبر یا به جانب تفویض گراییدن، ولی اهل بیت فرمودن لا جبر. حتی متکلمان خود امامیه هم مشکل داشتن تو این مسئله، میمدن میگفتن حل بین الجبر و تفویض منزلت فدایت شدم امام صادق، امام رضا، مثلا ائمه، آخه نمیشه که، بالاخره یا جبر یا تفویض دیگه. امام فهم نه، نعم او سو ما بین الارض و السما، منتها شما ها نمیفهمید، باید بیایید سر کلاس ما، نه کلاس ما دوتا روایت بخونید ها بعد بر اساس اون حرفای دیگر تفسیر به رأی بکنید، نه باید بیایید بشین کلاس باید یاد بگیری. ولیکن لا یعلمه الا العالم او من علمه یا العالم، یاد بگیری از علم. مرجع این نیست که یک گاهی بهش یه سری بزنی، یه وجوهاتی بدی، باید بیایید اصالش رو بخونی، عمل باید بکنی. مراجع خودمون هم گریز زدیم. خب از این میگذرم، بحث زیاده عرض بخیر. و بحث بعدی بحث قضا و قدره. خب میدونید معتزله اینوری افتادن، یعنی گفتن ما طرفدار عدلیم، عدل از امیرالمومنین گرفتیم، عدل اگه نباشه فلانه، جبر رو باید رد بکنیم، اگه جبر باشه عدالت خدا زیر سوال میره و الی آخر. اما از اون ور قضا و قدر اگه باشه که خب این جبره، چنانکه اشاعره میگفتن قضا و قدر رو جوری تفسیر میکردن که جبر بود، پس قضا و قدر رو ما باید جوری تفسیر بکنیم، عملا قضا و قدر تکوینی رو در افعال انسان، افعال اختیاری انسان رو انکار میکردن، قضا و قدر رو به معنی قضا و قدر علمی میگرفتن، قضا و قدر در تشریع میگرفتن، نه به معنای تکوینی دخالت خدا در افعال اختیاری. میگفتن اگه تو اصلا استدلال داشتن، اصلا میگفتن تعلق دو قادر بر مقدور واحد، آقای دکتر قدردان در این مقاله اخیر که ما را رد کردید، عرض خدمت شما تعلق دو قادر بر مقدور واحد محال است. حالا ما هم جوابش قرار بدیم. آره بنده زاده، حالا ایشین بنده زاده اومده به کمکش. عرض ببخشید از جواب الاخره این درمه پشتی در جواب ما جسارت میکنیم چون خواب میرن آقایون اینا، یه خود باید از این حرفا بزنیم از خواب بیدار بشن، ما نوبتمون آخر شده، از این ببخشید جسارت میکنیم دیگه. بله اهل بیت گفتن نه خیر، قضا و قدر هست، هم تشریعی هم تکوینی، هم علمی هم واقعی، هم در همه زمینه ها در افعال اختیاری، اما توضیحاتی دادن که به جبر نمی انجامد به شکل‌های مختلف. گفتن آقا جان این قدرتی که انجام میدی، این قدرته اندازه داره یا نداره؟ اندازه داره، قدر داره، قضا قدر داره. این همین قدرتی که اندازه داره، قضا قدر داره، همین رو میخوای عمل بکنی باز در قضا قدر منه، یعنی یه جایی نمیذارم در دایره قضا و قدر تو آزادی، یعنی در فعل من از اون نقطه آغاز که من اراده میکنم تا قدرت اراده رو نده نمیتونم اراده کنم، اما قدرت رو داد من اراده میکنم، پس من مسئولم گرچه اون داده. تا اینو میخوای وارد عمل بکنی، دست و پا و بری در جامعه درس بخونی، کنکور امتحان بدی، دانشگاه قبول بشی، تا آخرین لحظه خدا دخالت میکنه، اما با وجود دخالت خدا اون کاری که تحقق پیدا میکنه من انجام میدم، اما من هر کاری هم نمیتونم انجام بدم، ولی اون کاری که انجام میدم خودم انجام میدم در دایره قضا و قدر خداست. پس اون وقت بحث بعدی که پیش اومد اشکال کردم به علوی، خب اگه اینجوریه خدا قضا و قدر کرد پس دیگه نمیتونه تغییر بده، جف القلم به تعبیر روایات، جف القلم روایت بیشتر از اهل سنت، به ما کامه به ما یکونه. اهل بیت اینجا آموزه بعدی رو مطرح کردن، اون آموزه بدا هست. نخیر، این قضا و قدر قابل بدائه، گرچه خدا علم داره، ولی قضا و قدر میکنه میگه الان وضعیت تو نمرت اینه، تقدیرت اینه، شب قدر اینو نوشتم، برو تلاش کن ممکنه تغییر بدم. و واقعا هم اگر ما تغییر جدی در خودمون انجام بدیم ممکنه خدا تغییر بده. میفرمان اگه شب قدر رو درک نکردی روز عرفه رو برید. آموزه بدا که خوبی که از میدونید دیگه از آموزه های اختصاصی تشیع شیعه است. و دو تا بحث دیگر هم اشاره بکنم. بحث اراده که باز یکی از بحثایی که به عدل الهی مربوط میشه، حدوث جهان. ببینید فیلسوفان یونان یا مثل ارسطو فلوتین منکر اراده بودن، ارسطو به یک دلیل، فلوتین به دلایل دیگه، یا اراده الهی رو به علم برمیگردوندند. خیلی بهترین شاید جایی که بشه این بحث اراده رو دیدگاه اهل بیت رو، تو روایت دیگه هم اومده ولی در اون مناظره امام رضا علیه السلام، ما در خدمت امام رضاییم، باید بیشتر از امام رضا یاد بکنیم، با سلیمان مروزی یا مروزی، خیلی جالبه. یعنی آدم فکر میکنه همین الان همین بحثایی که الان در مورد اراده میشه، چطور اون هی اشکال میکنه هی امام جواب میده، هی بحثا میکشونه تو اراده رو به علم برمیگه، امام میگه نه اراده علم نیست، میگه علم صفتیه، میگه چه جور صفتیه، صفتیه مثل صفات ذاتی، مثل فرم، میگه نه اونم نیست، به این دلیل استدلال میکنه. آموزه‌ای که اهل بیت در اراده و مشیت مطرح کردن اینه که برخلاف دیدگاه‌های دیگه که منکر اراده بودن یا اراده رو به علم برمیگردن، فرمان اراده فعل خداست. از امام رضا علیه السلام میفعل مشیه و اراده من صفات الافعال، فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدن شایین فلیس به موحد. جالبه یک تقسیمی رو، اصلا تقسیم صفات به صفات ذات و فعل رو احتمالاً اولین بار اهل بیت به این شکل بیان کردن و برای تفاوت‌ها ملاک‌هایی گذاشتن. و جالبه که وقتی اهل بیت این تقسیم رو انجام دادن، ملاک‌هاشو گفتن، یکیش مثلا همینه که قابل سلب نیست، ذاتی ولی فعلی قابل سلبه، یکی اینکه این حادثه ولی اون قدیمه. و مثالی که زدن به اراده زدن، علم و اراده زدن، گفتن ببین علم قابل سلب نیست از خدا، ازلیه، اما اراده قابل سلب، اراده نکرده الان اراده میکنه. و از اینجا من میخوام گریز بزنم به بحث آقای دکتر که خلقت راز نیست که ما توش مردد بمونیم. خلقت بر اساس آموزهای اهل بیت خیلی شفاف و روشنه. خلقت بر اساس اراده به معنای صفت فعل، بنابراین جهان هم حادث زمانیه و این اشکالاتی که کردن که متکلمین همین حدوث زمانی رو گرفتن، همه متکلمه، اکثر متکلمی به خصوص امامیه و معتزله، منتها فلاسفه اومدن حرفای متکلمی و اهل بیت تحریف کردن، گفتن شما میگه حادث زمانی یعنی یه زمانی بوده که خدا تو اون زمان هیچی دیگه نبوده. بابا این منظور نیست، نه بچه میفهمه که این نیست، درست معنا بکنی. زمانیه یعنی اینکه کان الله ولم یکن شیئون غیره. آخه این تعابیر مختلف اهل بیت دارن، هر تعبیری کردن یه عده اشکالی کردن. کان الله ولم یکن معهوشه، گفتن معهو نیست، گفتن خب ولم یکن شیئون غیره، دیگه معرم نیاوردن، تعابیر مختلف دیگه. نمیدونم اهل بیت اگه میخواستن بگن جهان حادث زمانی چه جوری باید میگفتن، یعنی چه عبارتی، یه عبارتی بذارید که بگه اگه اینو میگفتم آقا اون کی نمیخواد قبول کنه، قبول نمیکنه دیگه، هزار جورم عبارت بگه قبول نمیکنه، کسی که مرجعیت قبول نداره قبول نمیکنه. اهل بیت گفتن به زبانهای مختلف، وقتی اراده شد صفت فعل جهان هم میشه حادث، خیلی روشنه. اینی هم که در دعای جوشن کبیر بند 81 ظاهرا اگه اشتباه نکنم، یا من خلق الاشیاء من العدم، اینو در روایاتی دیگه توضیح دادم، گفتن منظور از من العدم این نیست که لا من لا شی، گفتن هم من شی اشتباه، هم من لا شی، اصلا من نداره، اصلا من نداره، نه من شی درسته، نه من لا شی درسته، نه از وجود نه از عدم، که بگه عدم ها چجوری وجود کرد، اصلا من نداره، لا من شی، بر اساس اراده، بر اساس اراده به معنی صفت. و آخرین بحثم بحث اسلام و ایمان که دیگه وقتم هم تمام شد اشاره بکنم. نزاعی، خب بعضی ها گفتن اولین نزاع در بین مسلمان ها نزاع بر روی ایمان و کفر، ما با اعتقادمون اینه که دومین نزاع بود، اولین نزاع امامت بود در تقیفه، اولین نزاع که ام النزاها بود، ام المسائل بود و بقیه نزاع به اون برمیگاش امامت بود. ولی خب ایمان و کفر هم واقعا جز اولین نزاها بوده که خوارج اومدن گفتن که فاسق عمل جز ایمانه، پس فاسق مؤمن نیست پس کافره، پس باید کشتش و این همه خون ریزی ها و جنگ ها را انداختن، حتی برای توجیه عملشون در ماجرای حکمیت بود. ولی به هر حال بعدن به شکل یک فرقه کلامی و تئوریزه کردن بحث رو. مرجعه در مقابل اومدن گفتن نخیر، عمل جز ایمان نیست، فاسق هم مؤمنه. ائمه اومدن گفتن که این اصلا اساس این بحث اشکال داره، فرض شما اینه که ایمان و کفر، یا مؤمنه یا کافره، اصلا یه اشکال داره این، یه منزلت سومه، نه منزلت سومی که معتزله میگفتن که منافق میگفتن، نه اسلام منزلت سوم. آقا کسی که عمل نکنه مؤمن نیست ولی مسلمان هست، بنابراین کافر نیست، بنابراین نباید کشتش. یعنی یه جالب امام رضا علیه السلام بیان میکنه، حالا ادامه یعنی وسط بحثی، و ان الاسلام غیر الایمان، اسلام غیر از ایمان، و کل مؤمن مسلم و لیس کل مسلم مؤمن. چرا این همه خون ریزی میکنید؟ از یک طرف خون ریزی، از یک طرف هم کسی که پیغمبرم بکشه مؤمنه، مرجعه پیغمبرم بکشه مؤمنه، هر کاری بکنه مؤمنه، ولو پیغمبر خدا رو. نه این نیست، لیس کل مسلم مؤمن ولا یسرق و سارق هینه یسرق و هوا مؤمنون ولا یزن زانی هینه یزنی و هوا مؤمنون. نمیشه. در روایت دیگه داره و ازازن الرجل اخرج الله منه روح علی، حالا روح ایمان هم خودش بحث مفصلیه، و اصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا کافرون، ال ایمان هو اداء الامانه و اجتناب و جمعی الکبائر و هو معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. ایمان بدون عمل نمی شود. حالا می خواهید بگید عمل شطر ایمانه یا شرط ایمانه یا لازمه ایمانه، ولی ایمان بدون عمل نمی شود، مگر کسی ایمان بیاره بیفته بمیره. ولی اگه موقعیت عمل باشه، عمل نکنه مؤمن نیست، مسلمانه. حالا البته ایمان هم درجات داره، به اندازه درجه.